این رادیو صدای زندگی است. خدایا مرا براه راستی هدایت فرما،
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه این نوبت راه راستی خوش آمدید. خوشحال هستیم که با پخش و نشر برنامه دیگری از سلسله برنامه های راه راستی در خدمت شما دوستان قرار داریم. ما را امید بران است که هر یکی شما در حفظ و پناه خداوند متعال بوده و آماده شنیدن برنامه خودتان باشید. درس این نوبت خیش را باز هم مثل همیشه به نام خداوند مهربان آغاز می کنیم. خدایی که می خواهد تمام انسانها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. شنونده گرامی، در درس قبلی ما داستان یکی از پیامبران خدا به نام یونس را مطالعه نمودیم. یونس کسی بود که می خواست از دست خداوند فرار نماید، در حالی که گریختن از حضور خداوند مثل این است که کسی از سایه خود فرار نماید. اما خداوند حتی در شکم ماهی نیز با یونس بود. دوست ارجمند، در درس این نوبت ما در نظر داریم داستان یکی دیگر از پیامبران خدا را مورد مطالعه قرار دهیم، کسی که از جمله پیامبران خوب شناخته شده در کلام مقدس می باشد. این پیامبر حضرت اشعیا نبی می باشد که در حدود 700 سال قبل از تولد مسیح می زیست. اشعیا کاهن معبد خانه خداوند بود که حضرت سلیمان آن را در اورشلیم بنا نهاده بود. همه روزه اشعیا و سایر کاهنان مجبور بودند تا در قربانگاه معبد برای خداوند قربانی خون تقدیم نمایند. این قربانی ها نشانه بود از نجات دهنده که قرار بود به جهان آمده و خون خود را برای کفاره گناهان بشر بریزد. بیایید بشنویم در روزی که اشعیا در معبد خداوند برای خداوند قربانی تقدیم می کرد چه اتفاق افتاد. در فصل ششم کتاب اشعیا اشعیا پیامبر می نویسد. خب مروار جان، شما از کتاب مقدستان از بخش اشعیا از فصل ششم از آیت 1 تا 8 بخوانین.
بسیار خوب. در سال که عزیای پادشاه درگذشت، خداوند را دیدم که بر تخت بلند و با شکوه نشسته بود و خانه خدا از جلال و پر شده بود. اطراف تخت را فرشتگان احاطه کرده بودند. هر فرشته 6 بال داشت که با 2 بال صورت خود را می پوشاند و با 2 بال پاهای خود را و با 2 بال دیگر پرواز می کرد. آنها به نوبت سرود می خواندند و می گفتند: مقدس، مقدس، مقدس است خداوند قادر متعال. تمام زمین از جلال و پر است. صدای سرود آنها چنان با قدرت بود که پایه های خانه خدا را می لرزانید. سپس تمام خانه از دود پر شد. آنگاه گفتم: وای بر من که هلاک شدم، زیرا من که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب زندگی می کنم. خداوند پادشاه قادر متعال را دیدم. سپس یکی از فرشتگان به طرف قربانگاه پرواز کرد و با انبوری که در دست داشت زغال افروخته برداشت و آن را روی دهانم گذاشت و گفت: حال دیگر گناهکار نیستی. این زغال افروخته لبهایت را لمس کرده و تمام گناهانت بخشیده شده است. آنگاه شنیدم که خداوند می فرمود: چه کسی را بفرستم که پیغام ما را به این قوم بفرستد؟ گفتم: خداوندا، من حاضرم بروم، مرا بفرست.
به این ترتیب دوست گرامی، خداوند جلال و شکوه و قدوسیت خود را برای اشیای نبی ظاهر ساخت و او را موظف نمود تا پیغام مقدس او را برای قوم اسرائیل یعنی یهودا برساند. همچنان خداوند متعال به اشیا دستور داد تا این پیغام را در کتاب جداگانه نیز نوشته کند تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از آن فایده حاصل کنند. کتاب اشیا که حاوی پیام خداوند می باشد دارای صفحات زیاد و معنی بسیار عمیق می باشد و متاسفانه ما وقت کافی در اختیار نداریم تا همه آن را مطالعه نماییم، اما می توانیم که پیغام خداوند را در کتاب اشیا با دو مفکوره خیلی ها مهم خلاصه نماییم. اول، اشیا قوم اسرائیل را متوجه گناهانشان ساخته و از جزایی که ایشان مستحق آن بودند آنها را باخبر ساخت. دوم، اشیا برای مردم اسرائیل در آن زمان این مژده را روشن و واضح ساخت که مسیح خواهد آمد تا بار گناهان ایشان را بردوش کشیده و به خاطر گناهان ایشان متحمل رنج و عذاب گردد. بنابراین به طور خیلی ها خلاص پیام اشیا عبارت است از اول خبر بد در مورد گناه و جزای آن و دوم مژده خبر خوش یعنی آمدن نجات دهنده به جهان که قرار بود آمده کفاره گناهان بشر را ادا نماید. دوست من، حالا بیایید چند آیت را از کتاب اشیا بخوانیم که در بردارنده خبر ناخوشایند می باشد، چون خداوند از اشیا می خواست که هر دو خبر یعنی هم خبر بد و هم خبر خوش را برای قوم اسرائیل و هر کسی که گوش شنوا دارد و می شنود برساند. در فصل اول کتاب اشیا، اشیای پیامبر چنین نوشت:
ای آسمان و زمین، به آنچه خداوند می فرماید گوش کنید. فرزندانی که بزرگ کردم بر ضد من برخواستند. گاو مالک خود را و الاغ صاحب خیش را می شناسند. اما قوم اسرائیل شعور ندارد و خدای خود را نمی شناسد. وای بر شما قوم گناهکار که پشتتان زیر بار گناهانتان خم شده است. وای بر شما مردم شرور و فاسد که از خداوند مقدس بنی اسرائیل روگردانده و او را ترک گفته اید. دیگر این هدایای باطل را نیاورید. من از بخوری که می سوزانید نفرت دارم و از اجتماعات مذهبی و مراسمی که در اول ما و در روز سبت به جا می آورید بیزارم. نمی توانم این اجتماعات گناه‌آلود را تحمل کنم. از همه آنها متنفرم و تحمل دیدن هیچ کدام را ندارم. هرگاه دستهایتان را به سوی آسمان دراز کنید، روی خود را از شما برخواهم گرداند و چون دعاهای بسیار کنید، اجابت نخواهم نمود. زیرا دستهای شما به خون آلوده است.
این چنین اشیای نبی مردم اسرائیل را به خاطر ریاکاری هایشان سرزنش نمود. او گناهان ایشان را چنین خلاصه کرد:
این قوم با زبان خود به من احترام می گذارند، اما دلهایشان از من دور است. پرستش ایشان مراسم است میان خالی و انسانی.
شنونده ارجمند، بعد از آن که اشیای نبی مردم اسرائیل را به خاطر سرکشی و لجاجتشان سرزنش نمود، با گفتن مژده خوش آغاز نمود. مژده خوشی که قدرت داشت تا قلب همه آنان را که با آن ایمان بیاورند پاک سازد. در فرصتی که باقی است بیایید چند آیت را بشنویم که اشیای نبی در مورد مسیح که قرار بود به جهان آمده و گناهکاران را نجات دهد نوشت. کلام خداوند در کتاب اشیای نبی چنین می فرماید:
خداوند می فرماید: بحث و جدل من با شما این است، اگرچه لکه های گناهتان به سرخی خون است، اما من آنها را مانند پشم پاک می کنم و شما را همچون برف سفید می سازم. خدای اسرائیل می فرماید: تسلی دهید، قوم مرا تسلی دهید، صدایی می شنوم که می گوید راه از وسط بیابان برای آمدن خداوند آماده کنید. راه و را در صحرا صاف کنید. دره ها را پر کنید. کوها و تپه ها را هموار سازید. راه های کج را راست و جاده های ناهموار را صاف کنید. آنگاه شکوه و جلال خداوند ظاهر خواهد شد و همه مردم آن را خواهند دید. خداوند این را وعده فرموده است. ای قاصد خوشخبر، از قله کوه اورشلیم را صدا کن. پیامت را با تمام قدرت اعلان کن و نترس. به شهرهای یهودا بگو خدای شما می آید. بله، خداوند می آید تا با قدرت حکومت کند. پاداشش همراه اوست و هر کس را مطابق اعمالش پاداش خواهد داد. خداوند خودش علامتی به شما خواهد داد. آن علامت این است که باکره حامله شده پسر به دنیا خواهد آورد و نامش را امانوئل خواهد گذاشت که به معنی خداوند با ماست می باشد.
خداوند توسط اشیای پیامبر از روی کار عظیمه پرده بر می داشت. خداوند تصمیم داشت روح خود را در رحم زن بفرستد که هرگز با مرد تماس نگرفته بود و به این وسیله مسیح باید تولد می شد. طور که می دانید مسیح دارای یک پدر زمینی نبود. قبل از این که به دنیا بیاید او در بهشت بوده و از ازل کلام خدا بود در ذات خود. مطابق کتاب اشیا مسیح قرار بود خدا در جسم انسان مجسم گردد. چی یک واقعیت عظیمه. خدا که روح است تصمیم گرفت که روح و کلام خود را در رحم دختر باکره قرار دهد تا از آن طریق مثل یک نوزاد به دنیا بیاید. این بود چیزی که اشیا پیشگویی نموده گفت.
باکره حامله شده پسر به دنیا خواهد آورد و نامش را امانوئل خواهد گذاشت که به معنی خداوند با ماست می باشد.
در فصل بعدی اشیا بیشتر در مورد آمدن مسیح می نویسد. در قسمت از این فصل آمده است.
قومی که در تاریکی را می رفتند نور عظیمی خواهند دید. بر کسانی که در سرزمین ظلمت زندگی می کنند روشنایی خواهد تابید. زیرا فرزند برای ما به دنیا آمده. پسر به ما بخشیده شده. او بر ما سلطنت خواهد کرد. نام و عجیب، مشیر، خدای قدیر، پدر جاودانی و سرور سلامتی خواهد بود. وقت او بیاید، چشمهای کوران را بینا و گوشهای کران را شنوا خواهد ساخت. لنگ مانند آهو جست و خیز خواهد کرد و لال سرود خواهد خواند. در بیابان چشمه ها و در صحرا نهرها جاری خواهد شد.
شنونده گرانقدر، در این آیات اشیای پیامبر پیشگویی میکرد که مسیح به همراه خود فیض و رحمت و قدسیت خداوند را بروی زمین خواهد آورد. اشیا این را هم پیشگویی کرد که مسیح کارها و معجزات بزرگ را انجام خواهد داد که تا به حال هیچ کسی چنان معجزات نکرده است، تا به وسیله این معجزات همگی بدانند که مسیح مقدس واقعا از حضور خداوند به جهان آمده است. به همین سبب اشیای نبی نوشت که نام مسیح عجیب، مشیر، خدای قدیر، پدر جاودانی و سرور سلامتی خواهد بود. اما این را باید بدانید که اشیا مثل مردمان امروز نبود که مسیح را همپایه سایر پیامبران بدانند. اشیای نبی جلال نجات دهنده را که از حضور خداوند می آمد شناخته بود. قبل از این که با شما عزیزان خداحافظی کنیم، این را بهتر می دانیم تا فصل دیگری را نیز از کتاب اشیا مطالعه نماییم. فصل 53. این فصل از تمامی فصلهای دیگر این کتاب به مراتب عالی تر می باشد. چون در همین فصل اشیا پیشگویی کرده است که چگونه مسیح مانند یک برای قربانی خون خود را به خاطر کفاره گناهان جهان خواهد ریخت. پس بیایید بسیار بدقت با مژده خوش گوش فرادهیم که خداوند برای پیامبر خود اشیا 700 سال قبل از آمدن مسیح به جهان سپرد. کلام مقدس می فرماید.
اما چه کم هستند کسانی که این حقیقت را باور کنند؟ چه کمند کسانی که خداوند این حقیقت را به آنان آشکار ساخته است؟ در نظر خدا او مانند درخت سبزی بود که در زمین خشک و شورزار رویده و ریشه دوانیده باشد. اما در نظر ما او زیبایی و جلوه‌ای نداشت که مشتاق او باشیم. ما او را خوار شمردیم و رد کردیم، اما او درد و غم را تحمل کرد. همه ما از او رو برگردانیدیم. او خوار شد و ما هیچ اهمیت ندادیم. این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود. این رنجهای ما بود که او بر خود حمل می کرد. اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است. برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخمهای او ما شفا یافتیم. ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. با وجود این خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. با او با بی‌رحمی رفتار کردند، اما او تحمل کرد و زبان به شکایت نگشود. او را مانند بره به کشتارگاه بردند و او همچون گوسفندی که نزد پشم برندهش بی زبان است خاموش ایستاد و سخنی نگفت. بناحق او را به مرگ محکوم کرده کشتند و مردم نفهمیدند که او برای گناهان آنها بود که کشته می شد. بله، او به جای مردم مجازات شد. هنگامی که خواستند او را همراه خطاکاران دفن کنند، او را در قبر مرد ثروتمندی گذاشتند. اما هیچ خطایی از او سر نزده بود و هیچ حرف نادرستی از دهانش بیرون نیامده بود. خداوند می فرماید: این خواست من بود که او رنج بکشد و بمیرد. او جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان به ارمغان آورد. بنابراین صاحب فرزندان بیشمار خواهد شد. او زندگی را از سر خواهد گرفت و اراده من به دست او اجرا خواهد شد. هنگامی که ببینند عذابی که کشیده چه ثمری به بار آورده، راضی و خوشنود خواهد شد. خدمتگزار عادل من بار گناهان بسیار از مردم را به دوش خواهد گرفت و من به خاطر او آنها را خواهم بخشید. با او مقام بزرگ و قدرت عظیم خواهم داد، زیرا او خود را فدا کرد. از خطاکاران محسوب شد، بار گناهان بسیاری را بردوش گرفت و برای خطاکاران شفاعت کرد.
شنونده گرانقدر، به این ترتیب اشعیا در مورد رنج و زحمات نوشت که قرار بود مسیح به خاطر کفاره گناهان ما متحمل آن گردد. بله، نجات دهنده باید به خاطر گناهکاران رنج دیده خون خود را می‌ریخت تا به این ترتیب خداوند بدون آن که خلل در عدالتش واقع گردد می‌توانست گناهکاران را ببخشاید. به همین خاطر اشعیا نوشت:
برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخمهای او ما شفا یافتیم. ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. راه خدا را ترک کرده براهای خود رفته بودیم. با وجود این خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت.
آیت فوق کتاب اشعیا را خلاصه می نماید: خبر بد و مژده خوش. اول خبر بد این است که همه ما گناهکار هستیم و هیچ راه برای نجات خود نداریم. به همین خاطر اشعیا نوشت:
ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. راه خدا را ترک کرده براهای خود رفته بودیم.
بله، و دوم مژده خوش این است که خداوند نقشه را طرح نمود تا گناهکاران را نجات دهد و آن نقشه از طریق مرگ و رستاخیز مسیح می باشد. به همین خاطر اشعیا نوشت:
برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. با وجود این، خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت.
دوستان ارجمند، آیا حجم گناهانتان را در برابر خداوند پاک می دانید؟ آیا به این ایمان دارید مسیح که از یک دختر باکره به دنیا آمد و در حقیقت مسیح یعنی خداوند با ما بوده است؟ آیا می دانید که چرا مسیح باید خون خود را مانند یک برای قربانی به زمین می ریخت؟ تکرار می کنم. آیا می دانید که چرا مسیح باید خون خود را مانند یک برای قربانی به زمین می ریخت؟ لطفاً بالای این کلمات جان بخش اشیای نبی تفکر و تعمق کنید. خداوند می خواهد به شما کمک کند تا شما هر آنچه را که اشیا در فصل 53 نوشته است بفهمید. اما اگر در درس این نوبت چیزی است که شما در مورد آن مشکل دارید و برایتان نامفهوم است، لطفاً بر ما بنویسید. دوست عزیز، در ضمن اینکه به این پیام خداوند که به وسیله اشیای نبی برای شما فرستاده شده گوش می دهید، برکات خداوندی را برای شما خواست داریم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
خداوند می فرماید: بس و جدل من با شما این است، اگرچه لکه های گناهانتان به سرخی خون است، اما من آنها را مانند پشم پاک می کنم و شما را همچون برف سفید می سازم.
شنوندگان گرامی، سلام های پر محبت ما را قبول نموده مسروریم که به برنامه امروزی ما گوش می دهید. این قسمت دوم زندگی نامه برادر ما بخت سنگ را برایتان تقدیم می کنیم. بخت سنگ 7 سال بعد به هندوستان برمی گردد، لکن ایمان خود را پنهان نمی کند، بلکه به بشارت دادن ایمان خود به عیسی مسیح پیام فیض بخش او را به دیگران می رساند. دوستان عزیز، پس همانطوری که مسیح شما را پذیرفت، شما نیز یک دیگر را برای جلال خدا بپذیرید، تا ملت‌های دنیا خدا را برای رحمت او تمجید نماید. حال به شنیدن زندگی نامه او می پردازیم.
بحسنگ بعد از مدت 7 سال در سال 1933 دوباره به بمبئی رسید. پدر و مادرش از او استقبال کردند و به او گفتند: اگر می خواهی عزت خانواده را نگاه کنی، باید از ایمانت به کسی چیزی نگویی. بحسنگ با اونا گفت: بشارت دادن به مسیح حیثیت تنفس کردن را به من دارد، من این کار را کرده نمی توانم. به همین خاطر پدر و مادر بحسنگ به خانه خود به پنجاب رفتند و بحسنگ در بمبئی ماند. اما بعد از مدت پدر و مادر بحسنگ راضی شدند که بحسنگ هم به پنجاب بیاید. بعد از رفتن بحسنگ به پنجاب، پدرش هم به عیسی مسیح ایمان آورد و بحسنگ به دستهای خود او را تعمید داد. دوستان عزیز، بحسنگ به کراچی نزد خواهر خود رفت و در کراچی با چند پیسه شروع به خدمت کرد. او با این چند پیسه خود کتاب مقدس می خرید و آن را در کنار را می فروخت و به مردم بشارت می داد. خداوند عیسی مسیح بحسنگ را بسیار برکت داد. او در تمام هندوستان و پاکستان امروزی، سریلانکا و بنگلادش و نیپال به خدمت مسیح پرداخت. خدمت او ثمرات فراوان به بار آورد و در حدود 1000 کلیسا را در سر تا سر نیم قاره هند و نیپال و سریلانکا تأسیس کرد. بحسنگ می گوید: من شهادت می دهم که در دنیا هیچ خوشی به خوشی موجودیت مسیح در دل ما برابری کرده نمی تواند. او به تقاضاها و سوالات من جواب می گوید و و بار رنج مرا به دوش خود می گیرد و در آزمایش مرا سرخ رو می سازد و به من قوت می بخشد تا خوشی خود را با دیگران در میان بگذارم. آیا شما او را اکنون بایس صاحب زندگی و نجات دهنده خود قبول می کنید؟ دعای من برای شما این است که خدا شما را از راز خود آگاه ساخته و ایمان ساده را نصیب شما بگرداند. وقتی که با فروتنی این کلمات را به حضور او بیان کنید، روح القدس تمام گناهانی که کرده اید در ذهن شما می آورد. بعدن این کلمات را به حضور خدا بیان کنید. با گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اقرار می کنم. پس تو علایش گناهم را عفو کردی. اقرار به گناهان خود فروتنی است. تا وقتی که به حضور او هم نشویم و به تمام گناهان خود اقرار نکنیم، اگر کدام گناه و غرور در دل ما مانده باشد، خدا در دل گناه آلود و مغرور سکونت نمی کند. در کتاب مقدس می خوانیم زیرا او که عالی و بلند است و ساکن در ابدیت می باشد و اسم او قدوس است، چنین می گوید: من در مکان عالی و مقدس ساکنم و نیز با کسی که روح افسرده و متواضع دارد، تا روح متواضعان را احیا نمایم و دل افسردگان را زنده سازم. هر قدر که ما به خدا خود را نزدیک بسازیم، ما وضع خراب درون خود را خوبتر درک کرده می توانیم. وقتی که ایوب نبی خدا را دید، به او گفت: از شنیدن گوش در باره تو شنیده بودم، لیکن الان چشم من تو را می بیند. از این جهت از خویشتن کراهت دارم و در خاک خاکستر توبه می نمایم. تا وقتی که دل ما پاک نشود، پیروزی ما بر گناه بسیار مشکل است. دوست عزیز، پس وقتی که شما عیسی مسیح را باعث پاک کننده گناهان خود می پذیرید، گناهان شما مورد عفو قرار می گیرد و شما از هر قسم احساس تشویش گناه آزاد می شوید و برای ما سه چیز باعث بخشش داده می شود. اول، پیروزی بر دنیا، زیرا همه فرزندان خدا بر این دنیا غلبه یافتند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده ایم. دوم، پیروزی بر گناه. ما می دانیم آن که از خدا تولد یافته باشد در گناه زندگی نمی کند، زیرا پسر خدا آن را حفظ می کند و شیطان به آن دسترسی ندارد. سوم، پیروزی بر مرگ. نیش مرگ از گناه زهرآگین می شود و گناه از شریعت قدرت می گیرد. اما خدا را شکر که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است. با به دست آوردن این سه بخشش، ما به کسانی تبدیل می شویم که می توانیم با عیسی مسیح کار و خدمت کنیم. در کتاب مقدس می خوانیم و در مسیح ما را سرفراز نمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید. کسانی که در خدمت عیسی مسیح شریک هستند، در جلال آسمانی و نیز شریک می باشند. در کتاب مقدس می خوانیم پس هیچ کس نباید با آنچه انسان می کند فخر کند. در واقع همه چیز به شما تعلق دارد. پولس، اپلس، پترس، این دنیا، زندگی، مرگ، زمان آل و آینده، اما اینها متعلق به شما و شماست و شما از مسیح هستید و مسیح از خداست. وقتی که همه این چیزها به ما داده شده است، در دل ما اطمینان کامل به وجود آمده است. مسیح می فرماید: سلامتی برای شما به جا می گذارم، من سلامتی خود را به شما می دهم. دنیا نمی تواند آن سلامتی را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دلهای شما پریشان نشود و ترسان نشوید.